بسم الله الرحمن الرحیم.
فکل منهما ضربان و المخاطب بالاول من ضربی کل من ضربی کل من یعتقد شرکه و یسمى هذا القصر قصر افراد. خطتون داری؟ کجا رو خوندیم الان؟ آها، متن مصنف. خب بحثمون در این بود که حصر موصوف بر صفت و حصر صفت بر موصوف یا به نوع قلب است یا به نوع تعیین است یا به نوع افراد. همین تقسیم رو الان مصنف می‌خواهد بیان بفرماید و توضیح برای حصر قلب و افراد و تعیین بدهد و احتیاج به توضیح زیاد نداریم الان، برای اینکه ما در درس‌های قبل هم برای شما گفته بودیم که حصر افراد اونجایی است که مخاطب معتقد به دو چیز است و ما منحصر در یکی می‌کنیم و در حصر قلب مخاطب معتقد به عکس منظور ماست و ما منظور خودمون رو به او القا می‌کنیم و در حصر تعیین معتقد به دو چیز یا سه چیز است علا سبیل شک و ما منحصر در یک چیز می‌کنیم. همین مطالب رو در اینجا مصنف بیان کرده و بعد اشکالی شارح داره بر عبارت مصنف که همون اشکالیه که دیروز تذکر دادیم اما نرسیدیم که بخوانیم براتون و امروز اون اشکال رو میخوانیم و اون اینه که حصر قلب و افراد و تعیین در کجای عبارت مصنف آمده؟ مصنف برای خلاصه‌گویی و ایجاز و اختصار کلام هر سه را در دو عبارت گنجنده، یعنی به جای سه عبارت چند تا آورده؟ دو تا. یکی تخصیص و امر به صفت دون اخرى و مکان اخرى. در دون اخرى یک قسم، در مکان اخرى دو قسم. در دون اخرى گنجنده قلب افراد رو، در مکان اخرى گنجنده قصر قلب رو و قصر تعیین رو. حالا چجور؟ ببینید، در قصر افراد مخاطب معتقد به دو چیز دیگه، ما منحصرش میکنیم در چی؟ در یک چیز. پس تخصیص امر است به صفتی دون صفتی، یعنی یکی را میگیریم یکی را رها میکنیم. پس با دون درست در میاد به عقل شما یا نه؟ درست شد؟ ولی در عبارت مکان قصر قلب رو اراده کرده. چرا؟ برای این که ما عقیده مخاطب رو قبول نمی کنیم، به جای حرف او در مکان حرف او چی میگذاریم؟ حرف خودمون رو. پس مکان، عبارت مکان با چی جور در میاد؟ حصر قلب. با حصر تعیینم گفته جور در میاد. چرا؟ چون مخاطب دو چیز رو مرددن میگفته، ما تردید او رو بر میداریم به جاش در مکانش چی میذاریم؟ یک چیز علت تعیین. پس با مکان چند حصر درست در میاد؟ با دون چند تا؟ یکی. هازا عبارت المصنف، هازهی عبارت المصنف. مصنف. شارح محقق بر این عبارت اشکال کرده. اشکال ایشون به این است که عبارت دون با حصر افراد درست در میاد، تا اینجا رو ما قبول داریم، با حصر تعیین هم خوب در میاد. چه خوب است ما حصر تعیین را در چی قرار بدیم؟ در دون. مصنف در کجا قرار داد؟ بله؟ آقای عظیمی هست؟ بله. خب دقت بفرمایید، حواسا پرت نشه. ما گفتیم در عبارت دون به عقیده مصنف فقط حصر چی بود؟ افراد. شارح میگوید خوبه که ما حصر تعیین رو هم با حصر چی بیاریم؟ افراد بیاریم. چرا؟ برای اینکه در حصر تعیین مخاطب دو چیز رو به طور مشکوک قائله، ما این رو معینش میکنیم، پس میشه تخصیص و امر به صفت دون. با دون کی بهتر در میاد؟ و عبارت مکان رو فقط اختصاص بدیم به حصر چی؟ قلب. البته ما هم عقیده شارح را بهتر میدانیم و شاید شما هم. خب این اشکالی است که شارح در اینجا آورده و ما هم تأیید کردیم اشکالش رو، تا برسیم به بحث بعدی که آیا میرسیم یا نمیرسیم. درس امروز همین مقداره. پس باز هم خلاصه گیری کنیم. چی شد درس امروز؟ معنای حصر قلب و تعیین و افراد، معناش که چندین بار تا حالا معناش رو شما شنید. یه بحث. یکی هم که این سه اصطلاح در کجای عبارت مصنف بله جمع شده، اینم یه بحث. بحث دیگه این که اشکالی داشت شارح بر این عبارت. پس امروز سه مطلب داریم و سلام و الکلام و تمام. خب می فرماید ای فعلم. ای چرا تفسیر به علم کرد؟ که از افاضل می تواند افاضه کند؟ فعل من هاذ الکلام، این از کجا در آمد این تفسیر؟ دیگه دیگه همه اینها از فای فکلون در میاد، میخواد بفهماند که این فای چیه؟ تفریعیه، فای نتیجه. فای نتیجه تغییرش اینه اذا علمت ذالک یا فعلم. ای فعلم این تفسیر کلونه، چه کار داره به عبارتهای قبل؟ چرا راه دور رفتید؟ پس دانسته شد از این کلام و از استعمال لفظ او در این کلام، چه دانسته شد؟ انه در ترکیب چیه؟ ای ارباب ادب، نایب فاعل علما، احسن الله. دانسته شد انه بخونیم یا انه بخونیم؟ انه. ان كل واحد من قصر الموصوف على الصفه و قصر الصفه على الموصوف از استعمال لفظ او دانسته شد که هر یک از قصر موصوف بر صفت و قصر صفت بر موصوف ضربان. دو قسمه. ضرب همه جا به معنای زدن نیست، به معنای قسم هم هست. از صرف نخوندی تو مگر باب تضارب، و از نحو ندیدی تو مگر باب تنازع. این شعر رو در وصف طلبه‌های قدیم گفتن. اینها در قدیم خیلی طلبه‌ها دعوا می‌کردن، مثل حالا اینجور منظم که نبود. هر شهری هر روزی با شهر دیگری می‌جنگید. ما که در مشهد بودیم یک روز طلبه‌های قوچانی می‌دیدید با سبزواری می‌جنگند، یک روز برابره با ترک می‌جنگند، یک روز رشدی با مازندرانی. در وصف اونها اینجور گفتن: حالا هر جا ضرب دیدید شما به معنای زدن معنا نکنید. اول تخصیص بشی دون شی، دوم تخصیص بشی مکان شی. خب تخصیص بشی دون شی یا مکان شی مال کجا بود؟ ای از کجا در اومد اینا؟ برگردید به صفحه 79 ببینید: ول اولو من غیر الحقیقی تخصیص و امر به صفت دون اخرا و مکانها. از اینجا در آمد، روشنه؟ خب و مخاطب به اول از دو ضرب هر یک از قصر موصوف بر صفت و قصر صفت بر موصوف، و یعنی بالاول، یعنی قصد می کند به اول عبارت از تخصیص به شیء دون شیء. مراد از اول کسی است که اعتقاد به شرکت دارد. پس مصنف از تخصیص به شیء دون رو، دون شیء رو اختصاص داد به کسی که معتقد به شرکته. یعنی قصر چی؟ افراد ها. حالا که خوب گوش دادید خوب هم جواب میدید. یعنی شرکت دو صفت در موصوف واحد در قصر موصوف بر صفت، و شرکت دو موصوف در صفت واحد در قصر صفت بر موصوف. پس مخاطبه به قول ما زیدون الا کاتب کسی است که معتقد است اتصاف زید را به شعر و کتاب است، و به قول ما کاتبون الا زید کسی است که معتقد است اشتراک زید و عمرو رو در چی؟ کتاب است. روشنه دیگه. و نامیده می شود این قصر به نام قصر افراد. چرا افراد میگن؟ لقطع شرکه التی، اون چنون شرکتی که معتقد بود اون شرکت را کی؟ مخاطب. و مخاطب بسانی که قصد می کنم من تخصیص بشی مکان شی، از هر یک از دو ضرب هر یک از دو قصر، هر یک از دو قصر، منظورش از دو قصر صفت بر موصوف و موصوف بر صفت. آها خوب حالا آماده هستیم. کسی است که معتقد برعکس، یعنی عکس حکم اون چنانه ای رو که اثبات کرده اون حکم رو متکلم. پس مخاطب به قول ما زید الا قائم کسی است که معتقد است اتصاف زید را به قعود دون قیام، که میشه چی؟ قصد قلب. و به قول ما شاعر الا زید کسی است که معتقد است این که شاعر امر است نه زید. خب اینم قصر قلبه. پس چرا دو جور تعبیر کرد؟ آها آفرین، هر کس که خوب جواب بده خیلی خوب است. بله. و یسمى هذا القصر، و نامیده می شود این قصری که مثال برای موصوف در صفت و صفت در موصوف هر دو آوردیم، این قصر رو چی بهش میگن؟ قلب میگن. چرا قلب؟ لقلب حکم لمخاطب، به خاطر وارونه کردن حکم چی؟ مخاطب. خب وارونه شد، او میگفت زید، ما میگیم امره، او میگه علیه، ما میگیم ولیه. او تساو یا انده، یا مساویند اون دو چیز در نزد مخاطب. اینجا میخواد چی رو بگه؟ تعیین. مساویان یعنی نمیدونه اینه یا نمیدونه اونه. مساویه در نظر او یعنی هر دو براش ممکنه و احتمال هر دو رو میده. این او تساوی یا عطف بر کجا؟ عطف است بر قول مصنف که گفت یعتقد العکس. برید متن رو پیدا کنید ببینید. و مخاطب بسانی کسیست؟ ثانی کجا بود؟ کدوم عبارت بود؟ مکان. مکان رو گم نکنید. و مخاطب بسانی که همون عبارت مکان بود، کسیست که معتقد عکسه یا کسیست که هر دو در نزدش مساویه؟ پس در عبارت مکان چند تا جمع شد؟ دو تا. هم قلب هم تعیین. خب الا ما یفسه انه، بنابر اون چه که پرده بر می دارد از اون چیز لفظ مفتاح، بارها گفته ام و بار دگر می گویم که هر کجا لفظ را بیاورند منظورشون چیه؟ بله، عبارت. لفظ مفتاح یعنی چه؟ عبارت مفتاح. اللفظ یطلق علی المفرد و مرکب. لفظ اطلاق بر مفرد میشه، بر مرکب هم میشه. بنابر اون چه که پرده بر میدارد از اون چیز لفظ ایضاح، یعنی مخاطب بسانی، اما من یعتقد العکس، یا کسی است که معتقد عکس است. ثانی کدام بود؟ آها مکان. اینا رو گم نکنید ها. و یا کسی است که مساوی است در نزد او هر دو امر، اعنی ال اتصاف به صفت المذکوره و غیر صفت مذکوره در حذف در قصر موصوف بر صفت و اتصاف امر مذکور و غیر امر مذکور به صفت در قصر صفت بر موصوف. یعنی این و غیر این در نظرش مشخص و معین نیست، به درجه‌ای که می باشد مخاطب به قول ما، ما زیدون الا قائم، کسی که معتقد است اتصاف زید را به قیام، یا یعنی مشکوکه، می گوید ندانم که آیا زید قائم است یا قائد. من غیر علم به تعیین، اصلا علم به تعیین احدهما نداره. و قول ما که میگوییم ما شاعر الا زید، کسی است که معتقد است که شاعر زید است یا امر است. شاعر زید و امر. بله، من یعتقد ان الشاعر زیدن زیدون او امرون. بله غلط نوشته، عبارت اینه من ان شاعر زیدون او امرون. من غیر ان یعلمه علی التعیین. عبارتاتون درست کنید اینجوری که ما میگیم درست کنید. من غیر ان یعلمه علی التعیین، از غیر این که بداند او را به طور تعیین. مخاطب مشکوکه، نمیداند که شاعر است یا کاتب، نمیداند که زید است یا امر، در قصر موصوف بر صفت یا قصر صفت بر موصوف. روشنه تا اینجا؟ خب عبارت رو یک مرتبه دیگه میخوانیم تا درست کنید. ببینید، من غیر علم به تعیین و به قولنا ما شاعر الا زید، من یعتقد ان الشاعر زید او امر، من غیر ان یعلمه على التعیین. و یسمى هذا القصر قصر تعیین. اینجایی که مخاطب مردد است نامش نام قصر تعیینه. ها حالا یسما فاعلش چیه؟ یعنی نامیده می شود اینجا که گفتیم تساوی یا انده. عبارت رو خوب دقت کنید، ربط بین عبارات او تساوی یا انده و یسما هازا، نامیده میشه این یکی که تساوی یا انده باشه به نام قصر چی؟ تعیین. چرا تعیین؟ لتعیینهی ما هو غیر معین عند المخاطب، به جهت معین شدن او، معین کردن او را، اون چیزی را که اون چیز غیر معین بوده در نزد مخاطب. فاعل تعیینهی متکلمه، به خاطر متعین کردن متکلم او را، یا به خاطر معین کردن اون متکلم، اون چیزی را، مفعولش ما هست که اون چیز غیر معین است اندل مخاطب. خب فلحاصل، خب حالا شارح میخواد یه قربالی دست کند و دست بگیرد و اینهایی که قاطی پاتی بودن این مطالب تا حالا خوندیم که مخلوط شد، اینها رو برای ما چکار کنه؟ قربال کنه، خلاصه گیری کنه و لب لبابش رو به دست شما بده. فل حاصل، حاصل اینه که عبارت از تخصیص به شیء دون شیء آخر شامل فقط قصر چی میشه؟ افراد. عبارت از تخصیص به شی مکان شی اگر معتقد باشه مخاطب در او عکس رو شامل قصر چیه؟ قصد. اگر مساوی باشد هر دو در نزد او قصر چیه؟ تعیین. این شسته و این رفته، این بیخته و این آماده کرده و فیه نظر. حالا از اینجا میخواد چی رو بگه؟ اشکالش. ما اشکال رو برای شما گفتیم، شما حالا عالم هستید، فاضل هستید، میدانید الان که عبارت رو بخوانیم برای شما روشنه، و اون این است که عبارت دون شامل دو تا باید بشود و عبارت مکان شامل یکی شود. و فیه نظر، در این قول مصنف هم ما اشکال داریم. لأنا لو سلمنا، به علت این که اگر ما قبول کنیم این که در قصر تعیین تخصیص شی به شی مکان شی ان آخر هست، بر فرض این که بگیم در قصر تعیین عبارت مکان شامل حالش میشه، فلا یخفا، پس مخفی نیست که ان فیه، مخفی نیست این که در قصر تعیین چی هست؟ تخصیص شی به شی دون آخر. پس عبارت دون آخر شامل قصر تعیین میشه یقیناً، بر فرض اینکه عبارت مکان هم شاملش بشه. بر اولا که میگیم عبارت مکان شامل قصر تعیین نمیشه، مکان یعنی جا. خب اون مخاطب مشکوک بین دو تاست، ما یکیشه بر میداریم، یکیشه که بوده همونجا میداریم، پس به جای او یکی در مکان او یکی یه چیز دیگه نمیذاریم. پس عبارت مکان شامل قصد تعیین نمیشه، نمیشه، فقط شامل قصد قلب میشه. چرا؟ چون اون میگفته زیده، ما میگیم چیه؟ امره. به جای زید در مکان زید امر میذاریم. پس اولا قبول نداریم که عبارت مکان شامل قصد تعیین بشه. ولو سلمنا، اگه حالا به زور هم زور تپونش کردید، اگه تازه به زور ما قبول کردیم، تازه قصر تعیین با عبارت دون چیه؟ خیلی بهتر، بهتر تره به قول عوام، خیلی بهتره تا اون عبارت. عبارت باز معنا میکنم، فیه نظر، به علت این که اگر قبول کنیم که در قصر تعیین تخصیص شی به شی مکان شی این آخره، اگر قبول کنیم یعنی قبول نداریم که عبارت مکان شامل قصر تعیین بشه، این قبول نداریم. برفرض حالا، پس مخفی نیست این که در قصر تعیین تخصیص شی به شی دون آخره، به علت اینکه قول ما ما زیدون الا قائم برای کسی که مردد است بین قیام و قعود، تخصیص دادن مرو را هست به قیام دون چی؟ قعود. پس دون در اینجا خوب میچسبه و قصر تعیین با مکان اصلا هیچ رب نداره. و لحاظا حالا شارح برای نظریه خودش هم میخواد چی کار کنه؟ تأییدی بیاره، یه پشتیبانی هم پیدا بکنه که ما تنها این حرف رو نزدیم، خرق اجماع نکردیم. و از این جهت قرار داده سکاکی از تخصیص به شی دون شی رو مشترک بین قصر افراد و قصر اونچنانهی که نامیده او را مصنف به نام قصر تعیین، و قرار داده از تخصیص به شی مکان شی رو قصر چی؟ قلب فقط. خب حالا بحث دیگری رو میخواییم عنوان کنیم و اون یک شرطی هست که مصنف آورده و ببینیم آیا این شرط به جا هست یا بی جا هست. بعدن معلوم خواهد شد که شاید بی جا باشد. مصنف گفته که شرط قصر افراد اینه که این دوتا صفتی که مخاطب معتقد بهش بوده با هم تنافی نداشته باشه. ببینید مثلا مخاطب میگفته زید هم کاتب است هم شاعر. کاتب به معنی خوشخط نیست، قبلا گفتیم به معنی چیه؟ خوش قلم. آخه خوش قلم غیر از خوش خطه. خوش قلم هم به معنای این نیست که قلمش 2000 تومان قیمتشه مثلا، یا قلمش قشنگه قرمز و سفید و سبز و سرخه اینجوری. نه، خوش قلم یعنی نثر را خوب می نویسه. شاعر هست یعنی شعر را خوب می گوید، مثل سعدی هم شاعر است هم کاتب. مخاطب میگوید زید هم کاتب هم شاعر، ما میگیم ما زیدون الا شاعر. این درست. اما اگر دو تا صفتی باشه که نشه اونا رو با هم جمع کرد، مثلا مخاطب میگفته زید هم شاعر است هم مفهم. مفهم با های جیمی نه با های حوث. مفهم یعنی کسی که طبع شعر نداره. خب اینجا میشه قصر افراد باشه یا نمیشه؟ ما بیان بگیم که ما زیدون الا شاعر، نیست زید مگر شاعر، میشه قصر افراد؟ نمیشه. اصلا از اولش نمیشه. چطور میشه که یک آدم عاقل تصور کند هم شاعریت رو هم مفهمیت رو؟ شما میشه هم تصور کنید یک نفری رو که معتقد باشید به اینکه یه نفر هم قد درازه هم قد کوتاه هست؟ نمیشه دیگه. معتقد باشید یک نفری رو که هم کوسه هست هم ریش پهنه، میشه این؟ بعد ما بیام اختصاص بدیم به این که نه یکی از این دوتا هست، هر دوش نیست. این تصور عقلایی داره یا نداره؟ پس باید در قصر افراد اون دو صفت با هم تنافی نداشته. روشن شد؟ در قصر قلب هم مصنف یک شرطی کرده، گفته شرط قصر قلب اینه که او دو صفت باید با هم چی داشته باشن؟ تنافی داشته باشن. مثلا مخاطب میگفته زید مفهمه، ما میگیم زید شاعر. مخاطب میگه این طبع شعر نداره، ما میگیم این طبع شعر داره. بله؟ تنافی نداره. خب ما میگیم باید تنافی داره. ما هم میگیم باید تنافی داشته باشیم. شما الان کجایید؟ در قصد افرادید یا قلبید؟ شما افرادی. حالا ما اومدیم به قصد قلب، خبر نداریم. ببینید یه بعضی ها که این میشه حواسی پرد میشه اینجوری ها، ما اون دریان رو تمام کردیم، ایشون حواسش رفته یک جای دیگه، حالا که برگشته باز به اونجا برگشته، ولی ما از اینجا اومدیم. خب ما الان در قصر قلبیم، پس این شرط در قصر افراد خوبه، در قصر قلبم خوبه، هر دوش عقلاییه. این شرط مسنده شارح به این شرط ها اشکال میکنه، میگه اما اون شرطی رو که در قصر افراد کردی، این لازم نیست این شرط رو بکنی، چون هر آدم عاقلی دو تا صفت متنافی رو درباره یک نفر معتقد نمیشه. شما میشه معتقد بشید به این که فلان شخص هم چاق هم لاغر، هم گرد هم دراز، میشه معتقد باشید؟ آدم عاقل همچین کاری نخواهد کرد. بله، حالا در مثال خدشه نکنی، بله دراز دراز که شد وقت گرد نیست خیلی. همون کوتاه درازش هم گرد نیست، گرد اینه که از هر طرفش 360 درجه باشه، یکم که درازتر شد میشه بیضی. در اشکال هندسی شکل بیضی از هر طرف 360 درجه نیست، پس نمیشود هم گرد باشد هم دراز. اینم اثبات قضیه. خب حالا نتیجه چی شد پس؟ بله رفتیم در ریاضیات. بله نتیجه این شد که خود مخاطب محاله که معتقد بشه به دو چیز چی؟ متنافی. ما نمیخواد این شرط رو بکنیم، احتیاج به شرط نداره، این چیز روشنیست. از کرامات شیخ ما چه عجب، شیره را خورد و گفت شیرین است. این احتیاج به گفتن نداره، خب شیره شیرین است. نمد سبزوار از پشم، زیر ابروی مردمان چشم، این همه میدانن. و اما در قصر قلب، شارح اشکال داره به قصر قلب، اینه دقت کنید. حالا پس در قصر افراد شرط ما لغوه، در قصر قلب چطور؟ در قصر قلب هم این شرط باز درست نیست. چرا؟ چون ممکنه یک مخاطبی معتقد به دو صفتی باشه که این دو صفت تنافی نداشته باشه، بلکه نه دو صفت، یک صفتی که خلاف اون صفتیه که ما میگیم. در این مثال دقت کنید، مخاطب میگفته زید کاتبه، ما میخوام بگیم زید چیه؟ شاعر. آیا این قصر قلب هست یا نیست؟ هست، ولی بین کاتب و شاعر هم تنافی نیست. پس این شرط شما آقای مصنف در قصر افراد که اونجور بود، در قصر قلب هم بیهوده است، فاسد، مفسد، اصلا فاسد کننده و خراب کننده هست. پس این شرط رو ما قبول نداریم. و شرط قصر موصوف بر صفت به طور افراد عدم تنافی وصفین، تا صحیح باشد اعتقاد مخاطب اجتماع دو وصف را در یک موصوف به درجه ای که می باشد صفت منفیه در قول ما ما زیدون الا شاعر، بودن زید را چی؟ کاتب. یا بودن زید را چی؟ منجم. نه این که صفت منفی بوده باشد چی؟ مبهم. مبهم یعنی غیر شاعر، به علت این که افهام و اون افهام عبارت است از یافتن مرد را چی؟ غیر شاعر. غیر شاعر یعنی طبع شعری نداشته باشه. این منافات داره با چی؟ با شاعریت. و شرط قصر موصوف بر صفت به طور قلب تحقق تنافی وصفین است، به درجه ای که می باشد منفی در قول ما، ما زیدون الا قائم بودن زید قائد یا مستجع. قائد یعنی بنشیند، مستجع یعنی به پهلو بخوابد. او نحو ذالک از چیزهایی که منافات با قیام داره. ای تمام شد. حالا آمدیم به اشکال شارح. ولقد احسنه، شارح میگه چقدر کار خوبی کرده صاحب مفتاح که این شرط رو نیورده. عبارت شارح ببینید چقدر خوبه. ولقد احسن صاحب المفتاح، هر آینه به تحقیق چقدر کار خوب کرده صاحب مفتاح در اهمال این اشتراط، هم در قصر افراد هم در قصر قلب. به علت این که قول ما ما زیدون الا شاعر، برای کسی که معتقد است این که زید کاتبه و شاعر نیست، این قصر قلبه. بنابر اون چه که تصریح کرده به اون چیز مصنف در کتاب مفتاح، این قصر قلبه، با این که تنافی نیست بین شعر و کتابت. درست شد؟ یک اشکال شارح. اشکال دیگری هم شارح داره. ببینید اشکال دیگرش اینه که مثل همین مثال، بنابر این شرطی که مصنف کرده، مثل این مثال نه با قصر قلب جور در میاد، نه با قصر افراد، نه با قصر تعیین. اگه این شرط مصنف بیاری، چرا؟ چون قصر قلب نمیشه به خاطر اینکه بین این دو صفت تنافی نیست. قصر افراد نمیشه به خاطر اینکه مخاطب هر دو رو معتقد نبوده. قصر تعیین نمیشه باز به خاطر اینکه هر دو رو معتقد به طور مشکوک نبوده. پس لازم میاد این مثال ما زیدون الا کاتب نه حصر قلب باشه، نه حصر تعیین باشه، نه حصر افراد باشه. فهمیدید یا نه؟ ای و مثل هازا گفتیم اشکال چندم دوم. و مثل این هست خارج است از اقسام قصر، بنابر اون چه که ذکر کرده اون چیز را کی؟ مصنف. یعنی بنابر این شرطی که مصنف ذکر کرده، ای باید جزء قصر هیچ کدام از قصرها نباشه. و حالون که همه گفتن جزء قصر چیه؟ قلب هست. خب لا یقال که باز اول بحث است. باشه.